بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه دعای دوازدهم بود از صحیفه مبارکه. عرض کردیم جمله هشتم رو و در این جلسه جمله نهم رو عرض میکنه. به خدای تبارک و تعالی در این دعای شریف عرض میکنن: قد تتأتع لک فانحنا و نکس رأسه فانثنا قد ارعشت خشیته رجلیه و غرقت دموعه خدیه. پروردگارا، این عبد گناهکاری که با این حالت به درگاه تو آمده و اعتراف به گناهان دارد، از جمله حالاتش این است: قد تتأتع لک فانحنا، یعنی به فروتنی پیش تو خم گشته، و نکس رأسه فن ثنا، سر به زیر افکنده و کج شده. قد ارعشت خشیته رجلیه و غرقت دموعه خدیه، ترس پاهای او رو به لرزه در آورده و اشک چشم دو گونه او را فرو گرفته. که در این جمله نورانی امام علیه السلام ترسیم میکنن سیمای یک انسانی که به درگاه یک ملک قادر قهار عزیز در این حال رحیم، و این عبد با تمام احساسی که از کوتاهی در مسیر عبادت و بندگی او احساس میکنه، با این حالت به درگاه او آمده، لرزه افتاده در پاهای چنین انسانی که لرزه در پا دلیل شدت ترس، و در دست این شدت ترس که در پا ظاهر میشه در دست نیست. مرحوم آقای شعرانی در شرحشون کلامی رو از مرحوم شیخ الرئیس نقل میکنن از کتاب قانون، که بوعلی فرموده گاهی است که لرزه در دست میفته نه در پاها، چون روح محرک در پا بیش از دسته. پاها به حرکت و روح محتاج تره، و چون روح محرک در پا قوی تره، لذا از عوارض و اسباب که غریب و دور باشن و چندان قوی نباشن پا به سرعت متأثر نمیشه که به لرزه بیفته و به تعبیر بنده کنترلش از دست بده. اگر سببی عارض بشه و پا از اون متأثر بشه، خب این نشون میده دیگه خیلی اون جهت باید قوی باشه. مرحوم شعرانی نقل میکند از قول سید شارح، که مرحوم سید که شرح کرده صحیفه سجادیه رو، ایشون فرموده تو درست تأمل کن در این عبارت که امام سجاد به خدا عرض میکند قد ارعشت خشیته رجلیه، بلرزه انداخته خشیت تو پاهای این انسانی که به درگاه تو آمده. فرماد در این جمله دقت کن و این نکته رو دقیق ببین که هر کس متوجه این معنا نیست مگر از دقایق و اسرار علم طب آگاه باشه و از مسائل پنهان بتونه پرده برداره. امام با این که متوجه مناجات پروردگار بود و در اون مقام دیگه از همه چیز بیخبره، این نکته رو ملاحظه کرده و این حالت خودش رو ترسیم کرده امام علیه السلام. مرحوم آقای شعرانی بعد نکته این رو خودشون بیان میکنن، میفرمان این حقیر میگد که روح محرکه در پا قوی تره، روح محرکه در پا قوی تره، اما روح حساسه در دست، یعنی دست برای احساس اشیاء و مسائل نیاز بیشتری داره و لذا ما اشیاء رو با دستمون ابتداعاً لمس و حس میکنیم. دست راحت تر به مرکز بدن و قوا خبر میده مراتب رو، پانه. پس بنابراین دست به حس نیازش بیشتره و لذا روح حساسه در دست قوی تره، اما پا به روح محرکه بیشتر احتیاج داره و لذا خدای تعالی اعصاب حس رو از اعصاب حرکت جدا کرده. در پا قدرت حرکت بیشتره اما احساس کمه، فلذا ممکنه شما یک شیء سبکی رو به پا، مخصوصا قسمت پاشنه پا اگر نزدیک کنید، مماس کنید، شاید هم اصلا احساس نکنید، اما دست به سرعت نرمترین حساسترین چیزها رو مخصوصا این سر انگشت ها احساس میکنه. جلت قدرته و عظمت حکمته. حالا امام علیه السلام حضور خودشون رو در دستگاه الهی و پیشگاه این ملک بزرگ چنین تشبیه میکنن که به فروتنی این انسان نزد تو خم گشته، این خمی بدن. بعد سر را هم این انسان به زیر انداخته، اینم دو علامت از تواضع. حالا سر پایین باشه و کج هم باشه، البته مرحوم شعرانی اینجا جوری معنا کردن در ترجمهشون که ظاهرا مناسب نیست، در نکس رأسه فانثنا، این ترجمه ایشون مناسب نیست. اون به ذهن قاصر من میاد، این رقمی که عرض میکنم خوب باشه، مرحوم فیضم همینجور معنی کرده که سر به زیر افکنده و کج شده. مرحوم شعرانی فرموده که سر به زیر افکنده و پشتش دوتا شده. نه، اون قطتعلک فنحنا، اون انحنا تو جمله اول فهمود که انسان در برابر قدرتی قد خم میکنه. و نکسر اسه، سرپایین انداختن، فنثنا، یک حد شدن گردنه که این نهایت خضوع یک انسان و بعد اوجش هم در جمله قد ارعشت خشیته رجلی، پاها هم اگر از شدت ترس به لرزه بیاد، و بعد غرقت دموعه خدای، ای گونه ها غرق شده در اثر اشک چشم، غرق شده. یه وقت اشک صورت رو در صورت جاری میشه، جریان دمع است علی خدای، گاهی نه، غرق شدن. این کنایه از عرض میکنم کمیت زیاد اشک در صورت. بعد امام علیه السلام عرض میکنن حالا با این حالت به درگاه تو آمده چی میگه؟ یدعوک به یا ارحم الراحمین و یا ارحم من انتابه المسترحمون و یا اعطف من اطاف به المستغفرون و یا من عفوه اکثر من نقمته و یا من رضاه اوفر من سخطه. این انسان با این حالت میگد که ای مهربان ترین مهربانان، ای بخشنده تر کسی که خواهندگان پیوسته قصد تو میکنند، ای مهربان تر کسی که آمرزش طلبان گرد خانه تو میگردند، ای کسی که مهر تو از کین تو فزونتر و خوشنودی تو از خشم تو بیشتر. خب این جملات رو امام علیه السلام به خدا عرض میکنن. جمله اول فرمود یدعوک به یا ارحم الراحمین. ببینید با این حالت انسان ترسناک، خائف، خاشع در برابر حق تعالی اولین کلامی رو و ذکر رو که به لب میراند و مولایش رو خطاب میکنه ارحم الراحمین. اینقدر این جمله لطیف است و جالب رحمت حق تعالی است و خدا رو به سوی انسان و نظر رحمتش رو جلب میکنه، اگر از این کلمه زیباتر و جاذبتر برای رحمت الهی بود حتما اون کلمه رو امام به خدا عرض میکرد، یا ارحم الراحمین. در حدیث دارد که ان لله ملکا موکل بمن یقول، موکل بمن یقول یا ارحم الراحمین. در حدیث دارد که خدای تعالی ملکی را دارد، ان لله ملکا موکل، این ملک گمارده شده، به من یقول یا ارحم الراحمین. اصلا این فرشته مخصوص همین است که هر کس این اسم حق تعالی رو گفت یا ارحم الراحمین، اون وقت در همین روایت داره فمن قالها ثلاثا، هر کس سه بار بگه این رو، قال له الملک، فرشته به او میگه ان ارحم الراحمین قد اقبل علیک فسل، همون ارحم الراحمینه که صداش میزدی رو به تو کرد، پس تو سوال کن. خبر میده این فرشته الهی که این خدا به تو رو کرده. در روایت دیگری دارد که در تلخیص الریاض آمده، این دو روایتی که عرض کردم، هم اولی و همینی که الان عرض میکنم، هر دوش در تلخیص الریاض هست، که قد مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به رجل و هو یقول یا ارحم الراحمین، پیغمبر عبور کردن رسیدن به شخصی که ایشون این نام حق تعالی رو به زبان داشت، یا ارحم الراحمین، فقال سل فقد نظر الله الیک، پیغمبر فرمود سوال کن، حالا خدا به تو نظر کرده. و چقدر این جمله و این کلام معلوم میشه به اجابت و جلب نظر حق تعالی نزدیکه. در بعضی روایات مثل آداب دعا هم داره که هر کس مثلا 10 مرتبه یا الله بگه، 10 مرتبه یا رب، و بعدم 7 بار یا ارحم الراحمین بگه، دیگه دعاش به اجابت مقرون هست. به هر حال پس این انسان با این حالت استاده، یدعوک به یا ارحم الراحمین، و بعد عرض میکند و یا ارحم من انتابه المسترحمون، انتابهو پی در پی به او روی آورد. معنی انتابهو یا به شکل دیگه صبح و عصر آدم به یک جایی رو آوردن، در ما نحنفی کنایه از چیز است، از به کرات روی آوردن، و عرض میکنم که زیاد روی آوردن به چیزی را میگن. و یا ارحم من انتابه المسترحمون، یعنی ای بخشنده تر کسی که خواهندگان، یعنی اونو که طالب هستن، پیوسته قصد تو میکنن. شما اگه از کسی امید خیر داشته باشید، معمولا به او زیاد مراجعه میکنید، مگر احساس کنید که خسته شده، مگر احساس کنید که دیگه نمیپذیره شما رو، مگر احساس کنید که دیگه نداره به شما، حالا از حیث علم، از حیث مال انفاق کنه، انعام کنه، اکرام کنه شما رو، اگه نداشته باشه کیش، اما مادام که احساس کنید داره و به شما اجازه طلب میده، شما به خودتون اجازه میدید که به او مرتب رو کنید و رو بیارید. خدای تعالی چنین ویژگی دارد طبق این کلام حضرت سجاد علیه السلام، کنایه از اصرار و رفت آمد زیاد و پیگیری جهت جلب رحمت حق تعالی. بعد امام علیه السلام عرض میکند و یا اعتف من اطاف به المستغفرون، ای مهربان تر کسی که آمرزش طلبان گرد تو میگردن. مرحوم شعرانی فرموده گرد خانه تو میگردن، به چه حسابشون رو فرموده من نمیدونم، اما نه، مردم گرد خانه خدا هم میگردن. ولی مرحوم شعرانی بسیار بزرگ است، او بهتر از ما میفهمه، ولی از باب اینکه حالا به ذهن انسان چیزی میرسه عرض کنه، شما وقتی کسی را دوست دارید، دوست دارید دور او بگردید، و این به طوری که الان ضرب المثل شده، وقتی آدم دورت بگردن، مثلا گاهی بچه دور ما از شدت عاطفه ها دور مادر میگرده، این یک کار بسیار، مثلا یه شخصیتی رو محافظینش انصافا دورش و گردش میگردن و هواش دارن، این یک جهت عاطفی و احساسی است که البته هر کس به لحاظ خودش، زیباترینش شاید در بچه و مادر باشه، بچه نسبت به مادرش این حالت رو شدیدن داره، بچه نسبت به مادر. خب حالا اگر با توجه به اینکه خدا در همه جا هست، با توجه به اینکه این حالت عاشقانه در انسانی که خدا رو بشناسه هست، با توجه به تمام این معانی، خب حالا انسان دور خدا میگردد، یه مقداری میتونه آدم از این به اصطلاح عواطفی که در انسانها نسبت به یکدیگر نشان میدن میتونه در ذهن خودش بیاره که لزومی نداره حتما گرد خانه خدا گشتن رو این عبارت معنی کنید، ممکنه این همون معنای اعمش باشه و اون معنای عاطفی، و خدا همه جا حاضره و بنده خدا دور خدا میگرده. منتها حالا دور خدا به چه معنا؟ عرض میکنم از حیث یعنی هر جا میره به یاد اوست، هر جا میره به عشق اوست، هر حرکتی هست به نام اوست، به یاد اوست، بالله، فالله، فی سبیل الله، بسم الله، همه چیز این دور خدا گشتن. به هر حال بعد و عرض میکنم که این ضمناً به ذهن انسان میاد که این کار عاطفی رو که بعضی از افراد نسبت به یکدیگر میکنن و البته با اغراض مختلف، پاکیزه ترینش در میان این اغراض مادی اون نیازی است که بچه به مادر داره و دور مادر میگرده. این طبیعی ترین و زیباترینش در نوع مادیشه. نوع شهویش هم هست، انسان به خاطر شهواتش مثلا دور کسی میگرده، به خاطر مثلا ریاست دور کسی میگرده، به خاطر شهرت دور کسی میگرده، به خاطر مال گرد کسی میچرخه، میپلکه. امام سجاد در اینی که خودشون به اون مقام عالی رسیدن، خب یک درسی هم میدن که بابا اگه بناس دور کسی گردید، اگه بناس دور چیزی چرخید، آن چیز خداست، اون کس، اون وجود مقدس اوست. خب بنابراین در یک جنبندی از این کلام امام و از این حالتی که امام ترسیم میکنن میشه این نکات رو استفاده کرد. یک، تعبیر این دورگشتن و یا اعتف من اطاف به المستغفرون، این که امام میخوان بفهمونن حد بالای تواضع و کرنش این حالت، با این حالت، با این شکل و دور او گشتن، هی سراغ او رفتن، هی رو به سوی او آوردن. دو، امام میخوان تنبیه و تذکر بدن به این که چنین کارهایی که مثلا مردم برای شهواتشون، تأمین غرایزشون، برای خودشون انجام میدن، چه نیازمندها به طرف اغنیا و چه اغنیا که همچین خودشونو محور احساس میکنن. امام علیه السلام شاید حالا البته میخوان تذکر بدن که این حالت عاطفی که گاهی انسان میبینه به خاطر شهوات ظهور و بروز بده، این خاص خدای تبارک و تعالی است و بشر آقا چون رو به کمال و کمال خواهه به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه مطلق گرا هست، به تمام این چیزهایی که رو میاره آقا علتش همون هدف عالی است که در ذات انسان نهاده شده، منتها خدا ابزارش هم قرار داد. تو کمال خواهی، تو مطلق گرا هستی، تو میخوای به بی‌نهایت برسی، راهش اینه که من میگم الا به ذکر الله، الا به ذکر الله، با نماز، از صلات قربان و کل تقی، وسیله تقرب، صلات معراج مؤمنه. برو عروج کن دیگه، مگه تو نمیخوای، نمیخوای بالا بری، نمیخوای پرواز کنی از این راه ها. ولذا ما میفهمونم مثلا این آمریکا که هر جا بهش بدن کمه باز به سلطه خودش فکر میکنه، باز زمین های کشف نشده ای را به گمان خودش، مملکت های فتح نشده ای را به گمان خودش میگرده که پیدا کنه، اگه در کره زمین نه در آسمان ها دنبالش میگردی، به خاطر که مطلق گراست، اونم دنبال بی نهایت، اونم کمال جوز، منتها راه گم کرده، عوضی رفته. امام علیه السلام چنین میخوان راهنمایی کنن که بشر دنبال وجودی برو که تو رو به اون هدف برسونه، نه اون کسی که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. دنبال موجودی نرو که مالک خودش نیست. بعدم امام علیه السلام عزم کنن و یا من عفوهو اکثر من نقیمته و یا من رضاهو اوفر من سخته، ای آن کسی که عفوهو و مهر او بیش از خشم اوست، بیش از عقوبت اوست و رضایت او بیش از غضب اوست. معنی این که عفو خدا بیش از کیفر اوست و رضایتش از سخط و غضبش بیشتره این است که اراده و مشیت حق تعالی به عفو و بخششش بیش از کیفر و خشمه. یعنی خدا هرچند کیفر داره، خشم داره، اما اراده حق تعالی به عفوش، به اینکه عفو را به کار گیرد، به اینکه رحمانیت و رحیمیت و مغفرت رو به کار بگیره، ارادهشون بیشتر است تا اینکه خشم و غضب رو به کار بگیرد. چرا؟ چون عفو و رحمت آقا و امثال اینها، اینا به اعتبار ذات مقدس حق تعالی، حالا صفت فعل باشه اینها هرچه، که از هر چیز خدا بزرگتره و لذا اینها هم که از اون وجود مقدس صادر میشه همون حالت رو داره فرمود و رحمتی وسعت کل شی. ولی خشم خدا ناشی از چی آقا؟ از معصیت ما بنده ها. عفو از خودشه، رحمت از اوست، رحمت از ما نیست. اما غضبش، اما خشمش، اما کیفرش به معصیت ما مربوط میشه. ولذا عفو او فراوان و کیفرش کرد، رضای او فراوان و خشمش کم. در بعضی از آیات دارد و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، به من نسبت ندید، هر چی که بر سر شما مردم میاد مصیبت مال خودتونه. بله عفو مال من، اما مصیبت مال شماست. یا در آیه دیگر میفهم ولا یؤاخذ الله الناس به ما کسبو ما ترک علی ظهرها من احد، ای بنا باشه خدا مؤاخذه کند آنچه را که شما کسب کردید، هیچ کس بر روی این ما ترک علی ظهرها من دابه، هیچ جنبنده‌ای بر روی این زمین باقی نمی‌ماند. پس رحمت ذاتی حق تعالی است و غضب عرضی. لذا دقت بفرمایید، اگر چنانچه معصیت نباشه، اگر معصیت نباشه، اگر کفر نباشه، غضب هم بله نیست، جهنمی هم خلق نمیشه. در قرآن میفهم ولا تتغو فیه فیحل علیکم غضبی، سوره طه آیه 81. کاری نکنید خدا غضبش بر شما روا بشه. اما رحمت چی؟ رحمت حق تعالی بسته به ما نیست، چه معصیتی در کار باشه چه نباشه رحمت حق تعالی هست، حتی نسبت به گناهکاران دیگه رحمت هست. منتها وقتی که از حد فزون شد عصیان، خب دیگه غضب خدا هم خدا خودش فرموده ای آفرینش که گتره و گزاف نیست، ما خلقناکم عبثا. و لذا این که میبینی خدا راه نجات رو نشان داده، عرض میکنم که رحمت خودش رو، راه توبه رو، راه مغفرت و اینها رو، این نشان میده که رحمت حق تعالی اراده کرده که اول رحمت. در روایتی قیل امام السجاد علیه السلام قال حسن البصري ليس العجب ممن هلك كيف هلك وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. قال الامام علیه السلام اما انا اقول لیس العجب ممن نجا کیف نجا و انما العجب ممن هلك کیف هلك مع سعت رحمت الله. به امام سجاد گفتن حسن بصری همچین حرفی میزنه. حسن بصری آقا یکی از زاهدهای منحرف از مسیر ولایت هست. این شخص گمان خودش بود که عابد است و جزو یکی از چند عابد روزگارش معروف بود، اما بسیار نفهم آقا، خشک مغز و بی ولایت بود. یه وقتی آقا امیرالمومنین از کنار او عبور کردن، در وقت گرفتن وضو آب زیاد میریخ، امام بهش گفتن که اینقدر آب نرید، اسراف. گفت یا علی اینقدر خون مسلمان ها رو در مثلا جنگ صفین ریختی، اون اسراف نبود؟ این مقدار آبی که من میزم اسراف شد. ببینید آدم زاهد بی ولایت بی عقل با مولایش چگونه هست. اون خونها که به زمین ریخت یک ذره ارزش در نزد حق تعالی نداشت، ولی این آب ارزش داره. چیز بی ارزش اگر به زمین ریخت چرا نداره؟ خونی که در رگها حرکت میکنه اگر برای خدا حرکت نکنه چه ارزشی داره؟ اما این آب نه، ارزش داره. در یه جای دیگه هرچی امیرالمؤمنین میگفت میبرد، مینوشت گاهی که بعضی جاها نقل کنه، اینها میگن آقا امیرالمؤمنین از روی منبر فرمود انت سامری ها هذه الامه. امام بهش فرمود، سامری هم کسی بود که در کنار رهبر زمانش حضرت موسی علیه السلام اقتباس میکرد، مطالب رو کسب میکرد و بعضی از جهات غیبی رو هم دست یافت که در قرآن داره تصریح داره. بعضی از جهات غیبی رو سامری دید و کشف کرد و اقتباس کرد و به وسیله همون گوساله رو به صدا در آورد. اون گوساله به خاطر همون قبضه ای که سامری از زیر پای مرکب جبرئیل اخذ کرده بود، گوساله رو به صدا آورد و باعث انحراف یک امت شد و بعدم به بلایی مبتلا شد که در قرآن حضرت موسی می فرماد او رو تردش می کنند و می گویند برو که در زندگی کلام دین باشه که لا مساسه، اصلا هیچ کس به تو نزدیک نتونه بشه. به هر حال این حسن بصری سخنی گفته بود که شخصی برای آقا امام سجاد نقل کرد، گفت آقا حسن بصری گفته عجب نیست از اون کسی که هلاک شده. چگونه هلاک شده؟ این عجب نیست، عجب از اون کسی است که نجات پیدا کرده. چگونه نجات پیدا کرده؟ یعنی راه نجات اونقدر سخت و دشواره که در این انسان نباید تعجب کنه، در این باید تعجب کنه انسان. اگه کسی عقاب شد و مبتلا به عذاب شد این تعجب نداره، این طبیعی انسانه، طبیعی است که آدم در این دستگاه آفرینش و با این خدا و با این بندگی که میکنه مثلا با این عذاب بشه، طبیعیه. اما اگه کسی نجات پیدا کنه تعجبه. ظاهر پسند حرفش ها، حرف حسن بصری خیلی ظاهر پسنده که مثلا انسان چجوری نجات میشه پیدا کنه، این خیلی عجیبه، به جهنم بره عذاب بشه این تعجبی نداره، خیلی ظاهر پسنده خیلی. اما امام علیه السلام فرمودن اما انا اقول، ببین زاویه‌ای که ولایت از غیر ولایت، نقطه‌ای که ممتاز میشه ولایت، این اینجاست. او با همه عبادتش و دیدن اولیاء زمانش، ببین چجوری طرز تفکرش. امام علیه السلام چه فرمودن؟ فرمودن اما انا اقول لیسن عجب من نجا کیف نجا، از اینکه کسی نجات پیدا کنه تعجبی نیست، تعجب از اینه که چجوری مبتلا به هلاکت و عقوبت میشه. مع سعت رحمت الله، با توجه به این که این شخص در سعه رحمت الهی به سر میبره، ای چطور میشه مبتلا بشه به این به عذاب الهی. آخرین جملات و یا من تحمد الى خلقهی به حسن تجاوز و یا من عود عباده قبول الانابه، آخرین جمله این که امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنن ای کسی که به عفو و درگذشتن از گناهان خلق حق شکر خود رو بر اونها ثابت کردی و ای کسی که بندگان رو به پذیرفتن توبه عادت داده ای. این جمله فتحمد الی خلقه فرمودن به معنی استحمد به معنی طلب است، یعنی خدایا تو به مردم همون جوری که در قرآن دارد قل الحمد لله، یا در آیه دیگه وشکرو لی ولا تکفرون، خدا به مردم میگوید که مرا حمد کنید. خدا به تعبیر بسیار عامیانه‌اش این که به مردم حالی کرده که باید او را حمد ستایش کنم، خدا این رو به مردم، واقعا این نعمت عجیبی، اگر خدا به ما یاد نداده بود ما چگونه او را ستایش میکردیم؟ با اینکه این حکم عقل ها، یعنی ستایش مولا، شکر منعم، این از مستقلات عقلی است، اما کیفیتش عقل نمیتونه نظر بده. هر قومی هر گروهی برای خودشون احترامی دارن. مثلا فرض فرمایید ممکنه در میان قوم و ملتی ادب و احترام به این باشه که الان کلاهشو برداره، اما تو حوزه علمیه دیگه این ادب نیه که به هم برسن عمامشون رو برداره. در ارتش ممکنه ادب به این باشه که دست راست رو محاذی گوش و صورت بالا بیارم، اما هیچ وقت تو بازار مثلا، تو دبیرستان، تو دانشگاه، تو حوزه این ادب نیست که آدم دستشو بره بالا، اونجا دست به سینه گذاشتن خوبه. دقت فرمودید، شکر و ستایش و ادب در هر قوم و ملتی تعریفید. اون چی که عقل مستقل به اوس، آقا این است که میگه انسان باید ادب داشته باشه، مثلا من جمله از آداب شکر منعم، شکر منعم خودش از مستقلات عقلی است، تشکر کنه انسان، ستایش کنه، هم کنه، اما کیفیتش چی؟ این خدا باید الهام کنه، خود اون طرف باید بگه، خود خدا میفرماید حالا چرا از نعمتهای بزرگ خدا خودش به ما حالی کرده ما رو حمد کنید. در روایت در امام صادق علیه السلام فرمود من الان حمد میکنم خدا رو که احدی حمد نکرده باشد، ستایش میکنم خدا رو که احد. عرض کردن چجوری؟ شون فرمود الحمدلله رب العالمین، هم یه جمله کوتاه اما پرمعنا، تمام ستایش ها الحمد، الحمد ها، نه حمد، الحمد، تمام حمد با همه گستردگی و خصوصیات و مراتبش لله، لله برای خدا، مخصوص خدا، رب العالمین. خب پس حق تعالی با عفو خودش، ببین عبارت رو، و یا من تحمد الی خلقهی به حسن تجاوز، یعنی خدای تو به خاطر حسن تجاوز یعنی عفو خودت، با اون خوب عفو کردن و درگذشتن به مردم حالی کردی که باید او رو ستایش کنن و مردم متوجه ستایش او باشن. این لطفیست از ناحیه حق تعالی. آخرین جمله فرمود و یا من عود عباده قبول الانابه، ای خدایی که بندگان رو به پذیرفتن توبه عادت داده ای. خیلی جمله جالب و زیبایی است، خدا عادت داره ما رو بندگانش رو به قبول انابه، قبول توبه، یعنی به تعبیر اون شعری هست که میگه توبه شکستی بیا، هر آن چه هستی بیا، امیدواری به جوی زناب غفار ما. یعنی دیگه به تعبیر خود به چه زبانی به تو بنده ام بگم، هر کار کردی بیا، اگر توبه شکستی باز هم بیا. ولو من خدا اون مرتبه عالی از توبه که توبه نصوح در قرآن ازش هست، من اونو میخوام، اما اینجور نیست که باب فضل من و رحمت من بسته باشه. مبادا یه وقت یک بنده به خاطر اینکه فقط خدا توبه نصوح میخواد دیگه به در این نه به در این خانه نیاد، بیا. در روایت دارد ان الله لا یمل حتی تملو، خدا خسته نمیشه مگه شما خسته بشه. یه وقت فکر نکنیم مثلا حالا دعای زیاد کردیم دیگه خدا دیگه حالا خسته شد، نعوذ، نه من خسته نمیشم مگه شما خسته بشین. باز هم در روایت دارد که کل معاد المؤمن الی الله بالاستغفار عاد الله علیه بالمغفره ان الله غفور رحیم. هر زمان و هر چه به هر مقداری که مؤمن عود کند به سوی خدا به استغفار، خدا هم با مغفرت به او عود می کند، ان الله غفور رحیم. اینا همش برای این است که ثابت کند حق تعالی رحمت ایشان اونقدر گسترده است که هیچگاه نباید بنده هرچه هم که گناه کرده باشه این احساس بهش دست بده که خدا نمیپذیره. نه، اون باب ناامیدی نیست. و امام علیه السلام با این جمله و یا من عود عباده قبول الانابه این حقیقت رو بازگو کردن. خدایا به حق محمد و آل محمد توفیق توبه سالم صحیح و نصوح به همه ما مرحمت بفرما. خدایا ما ها رو از اون کسانی که مرتب به تو رو میکنن و تو به اونها روی لطف و مرحمت میکنی قرار بده. خدایا ما رو از اون کسانی که مأیوس از رحمت تو هستن قرار مده. پروردگارا به روح مطهر صدیقه کبرا سلام الله علیها تو رو سوگن میدهیم، فرج فرزندشون حضرت مهدی علیه السلام، برای اینکه این جهان رو با کلام و راه اهل بیت بیش از پیش آشنا کنند و این معارفی که شیعه میخواند و میفهمد و عمل میکند و در جان و دل قرار میده لذت میبره، این لذت معنوی به دست مبارک ولی عصر، خدایا با فرج ایشان در سر تا سر جهان این مکتب اهل بیت را حاکم بفرما. رهبرمون تحت عنایات ولی عصر محافظت بفرما. امام، شهدا، گذشتگان غریق رحمتت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Thank you.